اشتیاق میگن به اشتیاق.
12/3/95 درس قضا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اول در قسمت تموم شد. بحث اولمون چه بود؟ بحث اولمون در قسمت در باب قسام بود. بحث دوم میرسیم به مقسوم، و بحث سوم قسمت میشد کیفیت قسمت. قسام رو بحث کردیم، حالا بحث مقسوم. مطلب اول که در بحث مقسوم باید بگم که اگر آقایون دقت کنن سریع تمام کنن. در بحث مقسوم مطلب اول این است که آیا میشد شرکا بعض دیگر از شرکا رو مجبور به قسمت کنن؟ یعنی الان باباشون مرده، اولاد پدر در ما یملک پدر که ارثشون شریکن، حالا چند نفر میگن آقا یالیم قسمت کنیم، ما پولمون رو میخوام، سهممون رو میخوام. یه خواهریست، یه برادریست، بقیه میگن نه بزنین همینجا باشه. یه عده‌ای هم میگن نه ما سهاممون رو میخوام قسمت کنیم. آیا بعضی از شرکا میتوانند بعضی دیگر از شرکا را مجبور کنن به قسمت یا نمیتونن مجبور به قسمت کنن؟ بلا فرق بین این که این تقسیم مقسوم شما مثلی باشد یا قیمی باشد. چون میدونید ما یه مثلی یاد داریم، یه قیمی یاد داریم. آن بلا فرق بین این که قسمی مقسوممون قیمی باشد یا مثلی باشد، آیا میتونن یه عده‌ای درخواست کنن قسمت را؟ میگم بله، میتوانن شرکای خودشون رو مجبور به قسمت کنن. چرا؟ هم ادعای اجماع برش هست و هم اینی که انسان مسلط هست بر مال خودش و حق انتفاع از مالش داره. پس وقتی الناس مسلطون علی اموالهم و حق انتفاع دارد، الان خونه باباشون، یکی از اینا میگه نه این خونه بابامونو دست نزنی، نوروز به نوروز میخوام بیام به یاد بابامون توش. یکی دیگه میگه آقا من به چما میخوام زن بدم، دخترمو میخوام جهیزیه بدم، سهم منو بده، من الان احتیاج دارم. اون دیگری میگه نه. آیا میتوند وادار کند اون شرکایی رو که میگن نه به قسمت؟ بله میتوند. هم اجماع برش است، هم این که انسان مسلط بر مالش است و حق انتفاع و بهره برداری رو داره، بنابراین حق افراز مالش هم داره که مالش رو مشخص کنه، تقسیم کنه، افراز کنه. و این حق افراز عند العقلام به رسمیت شناخته شده است. پس بنابراین بله میتوانند یه عده‌ای از شرکا درخواست تقسیم بدن، بگن یالین بیان میخوام تقسیم کنیم، ما مال و سهام خودمونو میخواییم. این که حالا بیشینیم و ما میخواییم یادگاری مالی بابامونو نگرداریم و توجه میکنیم، این حرفا که بعضی ها میزنن در کار نیست. تو میخوای یادگاری نگرداری، خب سهم اینا رو بخیر یادگاری نگردار. اینا که الان میگن ما میخوام بریم، ما کار داریم، ما نمیتونیم مالمون بخوام. خب بفرمایید بله یک جا فقط نمیشن که شریک شریک خودش رو وادار کند به چی؟ شریک شریک خودش رو وادار کند به شرکت. کجا نمیشد؟ اون جاییست که شریک اگر شرکت انجام تا تقسیم انجام بشه متضرر میشن. در اون جایی که اگر تقسیم انجام بشود شریک متضرر میشن، اون وقت میتواند زیر بار شرکت نرد و زیر بار تقسیم نره و بگه نه من تقسیم رو قبول نمی کنم. چرا؟ چون اگر تقسیم رو بپذیرد متضرر میشم. بنابراین وقتی متضرر میشد لا ضرر میاد جلو و لا ضرر میگه این لازم نیست که شرکت رو بپذیرد. فرق نمی کنه لا ضرر و لا ضرار. خب این الان داره متضرر میشه، حالا ضرر رو خواهیم گفت. توجه میفرمایید؟ پس اگر کسی رو دعوت میکنن به شرکت، دعوت رو باید اجابت کنه، باید تسلیم بشه و بپذیرد شرکت تقسیم رو. اگر دعوت به تقسیمش میکنن تقسیم رو بپذیر. اما اگر این تقسیم برای او ضرری است، الان اگر تقسیم بشه این مال را متضرر میشد درش. خب لا ضرر میگد نه دیگه لازم نیست تو بپذیری چون برات ضرری میشد. اللهم آقای مهندس، این که خب اگر این طرف ضرری بشد برای این ضرری باشد، تقسیم نکردنم برای اونا ضرری میشد. اون وقت دو تا قاعده لا ضررن با هم چه میکنن؟ دو تا قاعده لا ضرر اینجا وجود دارد، با هم تضاهم میکنن. اون وقت تضاهم دو تا لا ضرر، تضاهم دو تا ضرر، این میرد تو قاعده باب تضاهم. قواعد باب تضاهم اعمال خواهد شد. پس بنابراین شرکا اگر کسیشون آمد و دعوت به تقسیم کرد حقشه، بقیه باید بپذیرن. مگر این تقسیم بر بعضی ضرری بشد، اونی که برای ضرری استنکاف میکند، مگر استنکاف او از تقسیم موجب ضرر باز اینا بشد، اگر موجب ضرر این طرف شد باز میافتد تو تضاهم، قاعده اعمال قواعد باب تضاهم در ضرر. خب و اما چرا تقسیم باید باشد دیگه؟ تقسیم حالا اشکالی نداره، اون مانعی نداره. پول دو سهام دو بگیر خودشون میخرن سهامش، چه مانعی داره؟ خب آیا یکی میخرد از بقیه، چه مانعی داره؟ خب آیا بله، آیا اگر جایی است که تقسیم با رد همراهه، میخوان تقسیم کنن، مال یه جوری است که یه عده‌ای باید به یه عده دیگه رد مالو بدن چون مساوی نیست، نمیشد مساوی تقسیم کرد، آیا اینجا که احتیاج به رد مال دارد میتوانن از زیر بار تقسیم نرن؟ بعضی آقایون فرمودن بله، در اون جایی که تقسیم احتیاج به رد دارد، که جلسه پیشم گفتیم، مثلا فرض کنید آپارتمانه، خب اگر کسی اون آپارتمان خوبه بهش میافتد، یا اونی که مساحتش بیشتر است، آپارتمانه که نمیشه دیگه تقسیم کرد، باید یه ردی به بقیه بده. اونی که اضافه بر سهامش میشد برگردوند به بقیه. گفتن اگر تقسیم مستلزم رد باشد لازم نیست برش که زیر بار تقسیم برد، میتوند که زیر بار تقسیم نرود، ظاهرا این وجهی ندارد. ولو مستلزم رد باشد باید زیر بار تقسیم برد، الا اینکه این آپارتمان به کی بیفته دا باید قرعه بکشن دیگه. بله، حالا اونی که قرعه به نامش افتاد اگر داره سهام بقیه را رد میکنه و ما به تفاوتش را به بقیه رد میکنه تصرف میکنه، اگه نداره میگه من ندارم. کدوم ها دون اینا میخن؟ هر کی که دارد میرد و متصرف.
اگر به ردت آقا ضرر باشه
یعنی چه به رد ضرر باشه؟
یعنی این بیاد و تطمه اینا را رد کند به اینا خودش ضرر
خب یعنی خودش که ضرر نمیکنه، خودش پول سهامشو که گرفته، اضافه ای هم گرفته، اون اضافه را قیمتشو به بقیه داده است. نه این متضرر میشد نه اونو. خب مطلب دوم در این داستان مقسوم که گفتیم اگر طرف متضرر میشود این ضرر موجب میشد که چه نکند، میتوند زیر بار تقسیم نره. مراد از این ضرر چی چی؟ ضرر رو چی تعریف کنیم؟ که بگم اگر شرکا یکی بهشون ضرر میخورد در اثر تقسیم میتواند که زیر بار تقسیم نره. مراد از ضرر اقوالی گفتن. یکی گفتن مراد از ضرر نقصان قیمت است. یعنی قیمت مال وقتی تقسیم شد کم میشه. میخواد منفعتش باقی باشد، میخواد نباشه. بعض اموال به تقسیم قیمتش شکسته میشه. بنابراین نقصان قیمت پیدا میکند. میخواد منفعت باقی باشد، میخواد منفعت باقی نباشه. این قول را اختیار کرده علامه در مختلف ارشاد قواعد پسرش فخرالمحققین و اردبیل. ابو حامد از شافعی هم این قول را داره. قول بعدی این است که مراد از نقصان نقصانیست که عادتاً درش مسامحه عرفی نمیشد. ضرر مراد از ضرر اون ضرری است که نقصان قیمت بیارد و اون نقصان قیمتی که عادتاً هم مسامحه عرفی در این نقصان قیمت نمیشه. نقصان نقصان فاحشه قابل توجه. این را هم فرموده اند. اینو میشد به قول اول ملحق کرد، یعنی بگم نقصان قیمتی که نقصان قیمت که یخت پایین اومده باشه نیست، خیلی پایین آمده باشه، یعنی عادتاً این نقصان تسامح درش نیست. خب کی این رو میگه؟ شهید ثانی و صاحب حدائق و صاحب جواهر و مرحوم امام در تحریر این رو میگه که مراد از ضرر نقصان قیمتی است که تسامح درش نشود. اگر این دوتا رو یکی حساب کنی که نقصان قیمت به حیث که عادتاً درش تسامح در این نقصان نشه، این میشه ضرر. این یه قول. قول دوم در مورد ضرر که تقسیم موجب ضرر میشه. قول دوم این چه ضرریست؟ قول دوم میگه آقا این ضرر اینه که بعد تقسیم دیگه انتفاع بهش امکان نداره. توجه میکنی؟ تقسیم کردن، حالا که تقسیم کردن اصلا نمیتونن انتفاع بهش پیدا کنن، انتفاع به کلی از بین میروه. این قول محقق است در کتاب شفعه و شیخ طوسی در خلاف و مبسوط. ضرر یعنی اگر تقسیم کردی دیگه کسی بهش منتفع نمیشه. فرض کنید زمینه کشاورزی است، کوچیکه. حالا اگر آمدن و تقسیمش کردن به هر کدوم از اینا 10 متر 20 متر میفته. 10 متر 20 متر رو چی توش میشه بکارن؟ چیزی نمیشه توش بکارن. اما تقسیم نکرده بودن مثلا بود 300 متر مثلا. خیلی خوب فرض کنید اینا مثل اولاد عجاب محسن عراقی، بله 30 چند تا اولاد، این 30 چند تا اولاد حالا یه زمین هم هست 300 متر میخوان تقسیم کنن. خب به پسرا بله بفرمایید، دخترا 10 متر میفته، پسرا 20 متر یا شاید هم کمتر، 5 متر و 10 متر. خب 5 متر رو چیکارش کنم؟ 5 متر هم یه قبر، کارش دیگه نمیشه کرد. این تقسیم اگر رو این زمین انجام بشن اصلا از انتفاع میفته، خاصیتی نداره. مثلا اون که جای مهمیه ببنده بله. این بیفته که همون رو که قفل کنه درشا میتونه ازش کلی پول داره. قسم خب این یک قسم. آها حالا ببینید قسم سوم یعنی ضرری را که سومین قوله در ضرر، سومین قوله در ضرر این است که تقسیم موجب می شود که سهم این قابلیت انتفاع به تنهایی دیگه ندارد. مثلا شرکت در یک خونه کوچیک، باباشون یه خونه داره 5 متر، تو تهران خونه اینجوری خیلی زیاده، حالا همه جا هست، آپارتمان های اینجا، الان اینا میخوان تقسیم بکنن فایده ای نداره، 4 متر 5 متر به هر کدوم بیفتد انتاجی ندارد، هر کدوم به تنهایی قابلیت انتفاع را ندارن، چون این مال مالی است که بسیار کوچیکه، مثلا به جهت خونه ای که خیلی کوچیکه. قول چهارم این نیست که منتفع نشوند. قول دوم این بود که اصلا منتفع نشن. قول سوم این بود که به تنهایی نمیتونن منتفع بشن. قول چهارم نقصان انتفاع است، قیمتش کم نمیشه اما انتفاع بهش کم میشه، نمیتونن انتفاع کامل پیدا کنن. قول پنجم که لعل این قول صحیح باشه این است که آقا ما داستان ضرر رو واگذار کنیم به عرف، ببینیم عرف کجا تقسیم را ضرری میدانه. هر جا عرف تقسیم رو ضرری دانست قبول کن. توجه میکنی؟ هر جا عرف تقسیم رو ضرری دانست بپذیریم که تقسیم انجام نشود و ملاک اقوال دیگه رو هم برگردونیم به هم. که این آقایونی هم که این مصادیق رو ذکر کردن اینا مصداق ضرر رو عرفن ذکر کردن. پس بنابراین تشخیص این که آیا این تقسیم واجب است بپذیرد یا نه این است که برش ضرری نباشد. چی بر این مکلف شریک ضرری است یا نه عرف خودش بگد. عرف هم راحت میتوند تطبیق کنه، احتیاج به خبرویت نداره. میگه آقا 30 متر آپارتمان، 40 متر آپارتمان، 50 متر آپارتمان ما این را تقسیم کنیم هیچ که نمیتونه استفاده کنه. توجه میکنی؟ پس بنابراین آن در اون مواردی که تقسیم ضرری باشد بر احد از شرکا که ضرر هم ایکال به عرف شده است، که عرف بگد بله ضرر هست یا نه. وقتی که ضرر ایکال به عرف شده است حالا میخواد نقصان در قیمت باشد، یعنی اگه تقسیم کنن یهو قیمتش میکشه پا، یا نقصان در انتفاع باشد، هیچکی نمیتونه بهش منتفع بشه اگر تقسیم بکنن. یه آپارتمان 50 متری اگر تقسیم بکنن هر تو 50 متر هی تیغه بزنن چه خاصیتی داره؟ هیچ کدوم نمیتونن استفاده کنن.
تو محدوده شهری یه زمینی رو اگه بخواد تفکیک بکنه دو شهر داره جواب بکنه.
بله.
از اینجا هم بگم خبره که باید قانون سردر بیاره.
خیلی حال قانونم خودشون میرن تو شهرداری ببینن. الان این زمین یا خونه باباشون متراژش معلوم. وقتی که تقسیم
شد از سطحشون که نصفش مال تو نصفش مال من، ولی شرط داره قبول نمی‌کنه.
بله.
یعنی این طرفش من دیگه من قبول ندارم.
درست. وقتی میخوان تقسیم بکنن اینقدر سرشون میشه که آیا شهرداری آیا اینا دو تا پلاک حاضره بکنه یا نه. چرا میدونن؟ خداشون هم میرن میپرسن دیگه، عرفی حالا غیر عرفی قدیمه. الان میخوان معامله بکنن میرن تا تو شهرداری و تو این قضایا نرن و نپرسن دست نمیزنن به معامله. بنابراین این جهاد اگر دیدین این بله رفت دیگه، تو بده یکی دیگه. خب بنابراین آقا بفرمایید چه عرض کردیم؟ ملاک ضرر موکول به عرفه. هرچه را عرف ضرر تشخیص داد بله میتواند اجتناب کند، اگر عرف ضرر تشخیص نداد نه. و توجه دارید که ضرر اونجایی که تقسیم ضرری میشد میتوانند چیکار کنند؟ به قول آقای مهندس تقسیم نمی کنن. چرا تقسیمش کنن؟ کل را می فروشن، هر کدوم چه می کنه؟ سهامشون رو بر می داره. یک بفرمایید انگشتره که یه الماس درشت روشه، الماس درشته که نباید تقسیم کرد که، تقسیمش کنی که دیگه ارزش ندارد که. تابلوی نقاشی که تو مملکت شما هفته گذشته چقدره؟ نه. دو میلیارد و نیم معامله شد، بخوان تقسیمش کنن که ارزش ندارد که، اینا که اتلاف ماله. یا یکی ور میداره یا یکی ور نداشت، پول نداشتن هیچ کدوماشون ور دارن، میفروشن به غیر، قیمت رو چیکار میکنه؟ بین خودشون تقسیم میکنه. اون زمینی هم که گفتن همینجوره، اگر زمین را شهرداری دو پلاک و سه پلاک و چهار پلاکش نمیکنه، میگه اگر ما بخوام دو پلاک بکنیم اقل زمین باید این مساحت داشته باشه، الان مساحت شما کمتره اینه، پس دو پلاک نمیشه، پس اینا نمیتونن تقسیم کنن. خیلی خوب، نمیتونن تقسیم کنن ولی میتونن بفروشن که یه جا بیع میکنن، هر کی از ثمن معامله سهام خودش را برمی‌دارد و میره. خب
شما کاری تو خودی این موشن بسی ضرر هست.
بله.
این بیشتر موقع یه اتفاق می‌افته، مثلا شرک ها یکی سهمش نه چیزه، این وقتی این داره می‌فروشن این کلی که دستش هم می‌گیره کاری باشی می‌تونه.
درست.
این موقع ضرر می‌شه، اما اون که سهم زیاده یه
بولی بولی داری میگیره میره علا
ای حال این میتونه قبول نکنه؟
این میتواند قبول نکند به شرط نه نه، اگر یه جا میفروشن که همه رو با هم فروختن هر کی رو سهامش برمید، اگر نه اونی که سهام بیشتری داره فروخته، فرض کنید یه خونه ای پنج دونگش مالی یکیه، یه دونگش مالی یکی، پنج دونگیه فروخته رفته،
نه با هم میخوام
بفروشن. این خیلی خوب، اگر با هم میخوان
سهمش کمه سا میگه من مال بابا اونجا باشه دارم بهتره،
نمیتوند که. خب این الان ولو که ضرر میکند از این بی، اما از اون طرف هم نفروشه و راضی نشه اونا هم ضرر میکنن، اونا میگن ما مالمون رو میخوام آزاد کنیم، افراز کنیم، بریم ازش استفاده کنیم. خیلی خوب، همین دیگه، پس میفته تو باب تضاهم. این ضرر میکنه، خیلی خوب، میگه من نمیفروشم، اگر این نفروشه اونا هم متضرر میشه. وقتی اونا هم متضرر میشن اون وقت میشه دوتا ضرر. اون وقت که شد دوتا ضرر میبینیم که باب تزاهم میشد این که اونی که قطعی الاهمیت است یا محتمل الاهمیت است او مقدم میشه. توجه میکنید در باب تزاهم هر جا تزاهم شد، اونی که میدونید اهمیتش بیشتر است یا اونی که حتی احتمال اهمیت دارد اون مقدم میشه. الان اگر با هم میخوان بفروشن نه دیگه، هر کی سهامشو از ثمن بنده. اما اگر 5 دونگیه فروخته، یه دونگیه مونده، یه دونگیه الان به هر قیمتی بخواد میفروشه، کاری به قیمت اونا نداره. و شما معاملای اینجوری هم دارید که یک نفر فروخته، توجه میکنید؟
ذات مزایده.
یک نفر فروخته سهامشو، 5 دونگو فروخته، یه دونگیه نفروخته یه دونگش. خب ما نمیتونیم به یه دونگیه بگم تو هم باید به همون قیمت 5 دونگ بده یا کمتر باید بده. نه دیگه، توافقه. هر کی مال خودشو به توافقی که میکند میفروشه. مطلب سوم در مقسوم این است که اگر آمدن شرکا پیش حاکم گفتن اینا تقسیم کن، آیا حاکم همون جا میتواند شروع به تقسیم کند یا باید احراز ملکیت اینا رو بکنه؟ توجه میکنه؟ یه مالی منقول یا غیر منقول اووردن پیش حاکم یا غیر حاکم، بهش گفتن آقا اینو تقسیم کن. دو نفر سه نفر اووردن مالا، آقا این مالو برای ما تقسیم کن. منقول باشد یا غیر منقول، حاکم باشد قاسم یا غیر حاکم، به محضی که اینا زل یدن و مال رو آوردن میتواند تقسیم کند و به سهام هر کدوم را افراز کند و بهشون بده، یا اینکه باید ملکیت اینا برش احراز بشه؟ توجه میکنه؟ یعنی باید برد بگه خب اینجا مالی شما، سنده دون کن، مدرک دون کن، از کجا اینا رو باید بررسی بکنه. وقتی که ملکیت اینا احراز شد بینشون میتواند تقسیم کنند. توجه میفرمایید؟ یعنی آیا قبل از تقسیم قاسم سوا ان قاسم کان حاکمن او غیر حاکمن، آیا باید احراز ملکیت این شرکایی که آمدن بهش مراجعه کردن رو بکند ثم تقسیم بکند بینشون، یا نه همین که خداشون اومدن و گفتن آقا اینجا مالی ماست، سهاماشون هم خداشون گفتن اینقدرش مالی اینه، اینقدرش مالی اینه، اینقدرش مالی اینه، همین که خداشون آمدن و گفتن زلیدن معارضی هم ندارن، همین که خداشون آمدن درخواست قسمت کردن کافی است. آقایان فقها ها در کتاب های بله گذشته اینجور دارن، ید اماره چیه؟ ملکیت است. وقتی اینا خودشون زلیدن و آمدن و درخواست کردن که تقسیم کن، ید اماره ملکیت براشون تقسیم کنه بره. هیچ هم احتیاج نداره به این که بگد سند بیارین و مدرک و ملکیتی شما باید احراز بشد و بیانه برین بیارین شهادت بدد به ملکیت شما، و چیکار داره به این کارا؟ ید اماره ملکیت، معارضی هم وجود ندارد، میتواند چیکار کنه؟ تقسیم کند و سهام هر کدوم را معلوم کنه. این آقایون فرمودن. خیلی خوب، این درست در یه روزگار اینجور معاش کردن شاید میشد، اما در روزگار ما اگر بنا شد که تقسیمی بشود، اگر قاسم حاکمه، چون وقتی حاکم تقسیم میکنه مینویسد دیگه این مالی فلانی شد، این مالی اون یکی شد، این مالی اون یکی شد و میده دست اینا، این نامه حاکم، تقسیم نامه حاکم خودش برای اینا میشد چی؟ میشد سند ملکیت. وقتی شد سند ملکیت اعتبار پیدا میکند، بهتر این است اینجا که حاکم چیکار کند؟ احراز کند ملکیت اینا. به قاعده ید، ولو قاعده ید اعتبار داره، اما به خاطری که درد سرای بعدی پیش نیاد، حاکم احراز ملکیت میکند، بعد احراز ملکیت تقسیم بکند. ولو اگر حاکم احراز ملکیت نکردم تقسیم کرد، تقسیم نامه حاکم ملکیت اینا را اثبات نمی کنه. یعنی اگر دو تا دیگه هم اومدن بعد گفتن آقا ما هم جزی ورس، ما هم بچه های این متوفان، الا ننمون فرق دارد با ننه اینا، و چون ما مالی مادر دیگه هستیم اینا اسم ما را ندادن. توجه فرمودید؟ اگر دعوای بعدی هم اقامه بشد اشکالی نداره، دعوا پذیرفته میشه. یعنی اگر حتی حاکم قاسم باشد یا حتی غیر حاکم و یه تقسیمی هم انجام بدن و بعد دوتا برسن گفتن ما هم ورسیم، اینم شواهدش. توجه میکنید؟ ما هم اولاد این بابایی، پس باید ما هم جزوی تقسیم میذاشته، شما نذاشته، دعواشون رسیدگی میشه. اگر اثبات شراکتشون شد، بله اون نقص میشد، از نو تقسیم میشد. در این جور نیست که وقتی تقسیم شد دیگه هیچ کاریش نشد کرد و بفرمایید که هیچ اعتراضی روش وارد نباشد. تقسیم هم که شد اونا مدعی شدن مام پدر مام این متوفا هست، مام جزء ورثه هستیم، بررسی میشه. دعوی اونام ثابت شد که جزء ورثه هستن، او تقسیم قبلی چی میشه؟ باطل میشه. از نو تقسیم میکنن و در اختیار همه میگذارن. حالا دیگه اون مجازات اونا حرف دیگریست. اونا هم دروغ نگفتن، گفتن ما ورثه بابامون هست رو نگفتن. آیا کسی دیگه رو گفتن نیست یا نه؟ الا یه حال به خاطر اینکه این مشکلات پیش نیاد، خب بهتر این است که حاکم، همین رو داریم میگم، خودش احراز کنه، یعنی پرسجو کنه، یعنی همین کاری که الان میشه که ببینن آیا شریک دیگری هست، بله ورثه دیگری هست نیست. اینا باید که یه پرسجویی بشه که فردا عده‌ای نیان بگن ما هم شریک بوده این و اعتراض نگذارن و تقسیم نامه رو باطل نکنن. ولو اگر بعد هم شریک پیدا شد، این تقسیم نامه وحی منزل نیست، محکوم به بطلان میشد. از نو با شرکایی که سهم و شراکشون ثابت شده است، از نو تقسیم میشه.
اگه تصرفات کرده باشن،
تصرفات هم زمان میاره. او تصرفات زمان داره، یعنی بله باید از مالکش جدیدی رضایت نموده. خب مثلا اومده یه برج ساخته، مثلا الان معلوم شد تو این زمین برج اینم شریک. خیلی خوب. خب اینجا باید این زمین برج را قیمتش رو به اون آقا ادا کنه. توجه میکنه؟ چون این بگد یالا برج رو خراب کن، خب قیمت این برج یه وقت میبینید 10 برابر اون زمین. اینجورم این متضرر میشه. بنابراین باید صاحب زمین رو راضی کنه، به هر نحوی بخرد ولو به گرونتر از قیمت. اینجا مجبور میشد بخرد ولو به گرونتر از قیمت تا قصه تخریب و اینا پیش نیاد. ولی معلوم نیست بگم این حق تخریب دارد، ولذا اینم تو بحث یکی از بحثهای گذشته گفتیم. یا آقایی یه ساختمون ساخته، توی ساختمونش ستونی ساختمونو کیراهنی منو برش دست گذاشته، دزدیده، قصب کرده، هر جور. الان این ستون اصلی ساختمون لوفرز، حالا مثال تیراهنی من منم اومدم و معلومم شد تی راه نیمن است و همه چی مشخص. میگم یالا این تی راه نیمنه خیلی سال. من تی راه نما میخوام ببرم. خب اگه من تی راه نما زیری بار این ساختمون وردارم، ساختمون این تخریبش، خب چی کار کنیم اینجا؟ آقایون گفتن الغاصب یؤخذ به اشد احوال. این هیچ مستند شرعی نداره. القاصب و یؤخذ به اشد الاحوال نه. نه روایت هم نیست. این قصب کرده، بد غلطی کرده، گناه کرده، ضامن هم هست. این تیراهن اینجا دیگه تیراهنه تلف شده است. دیگه من مالک نمیتونم بگم میخوام ببرم مالمو به تو چه. این تیراهنه تلف شده قیمت یه تیراهن محاسبه میکنن به من میده. منم بگم من تیراهنم رو میخوام به ده برابری قیمت بفروشم، چون دیگه میدونم اگه بکشم از زیر ساختمونه این ساختمونش خراب میشه، پس من بگم من به ده برابری قیمت میخوام بفروشم، نه همون قیمت عادله یه تیراهن رو محاسبه میکنه. آقا شما یه تیراهن داشتید، تیراهنه دم این شماره بود، قیمتشم اینه، مارکشم اینه، پس من آورین قیمتش الان تو بازار الان قیمتش اینه، اینم پولش بفرم. اگه گفت نخه من اینو میخوام ده برابر بفروشم، همچی ده برابری نیست. این تیراهن در حکم تالفه قیمت روز رو بهش میدن و جوهر مده. او زمینم که برای شما گفتیم همین حکمه، این زمین قیمت روز زمین رو محاسبه میکنن، قیمت روز کارشناس عادله اینجا چنده بهش میدن. توجه میفرمان؟ حالا یه چیزی هم براش چرب میکنن، اما نه اینکه بگد صد برابر قیمت میخوان. و صلی الله علیه و سلم. اینا رو بحثشو کردیم تو بحث قیمی، همه رو گفتیم قیمت یوم.